الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. السلام علیک یا بقیت الله صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیزم، همراهان گران قدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه زنده حبل المتین، که افتخار داریم یک شنبه شبها خدمتون باشیم، هرچند که به مناسبت ایام محرم، دهی اول و عزاداری امام حسین علیه السلام دو هفته رو ویژه برنامه داشتیم، اما از این هفته به مدد مولامون آقا جانمون امیرالمومنین صلوات الله علیه برنامه حبل المتین رو داریم، منتها با همون موضوعی که از ابتدای ماه محرم در یک شنبه شبها آغاز کردیم، موضوع بسیار مهم، اساسی، کلیدی که ضروری است همه مسلمانان، نمیگیم شیعیان، مسلمانان همه بدانن که چه اتفاقی افتاد، عوامل و ریشه های واقعی عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام و واقعی کربلا. فکر نکنیم که یک شبه یه دفعه امام حسین اومدن کربلا و یه دم اومدن در مقابل امام حسین ایستادند و در عرض 24 ساعت حادثه عاشورا رخ داد و مردمی که کاملا میشناختن پیامبرشون رو، فرزند پیامبرشون رو، نوه پیامبرشون رو، و یه دفعه حالا یه اتفاقی افتاد و احساساتی شدن یا نمیدونم چیزای دیگه و آمدن ایشون رو به شهادت رسوندن. اون جنایاتی که در کربلا رخ داد و بعد از حتی واقعه و حادثه عاشورا و اون بحث اسارت و چیزهای دیگه، نه، اینها همه عوامل و ریشه هایی دارد که برمیگردد به تقریبا 50 سال، حدود 50 سال یا حتی در زمان پیامبر، شاید بشه عدد 50 رو هم برد در دوران پیامبر رو هم اگه ما اضافه بکنیم شاید سالها خیلی بیشتر بشه. فلذا این بحث خیلی بحث اساسی است، مهم هست، کلیدی هست. انشاءالله ما فعلا این بحث رو در یک شنبه شبهای حبل المتین داریم و تقدیم حضور شما دوستان عزیز میکنیم، با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون استاد بزرگوار فرزانمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا صاحب المرعى و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت روز افزون برای تمام گرامیان از خدای منان خواهانم. قبل از آغاز بحث و طرح سوال از طرف عزیزم و نور چشمند ناجای اسماعیلی، یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم. عبارتی دارد سلیم ابن قیس هلالی که می شود گفت کتاب او جزء اولین کتاب های شیعه هست که در عصر ائمه علیهم السلام، امام حسن و امام حسین و امام سجاد سلام الله علیهم نوشته شده و خود ایشون هم متوفای 76 هجریه، یعنی 15 سال بعد از حادثه عاشورا از دنیا رفته. و بزرگان ما هم سایت الله لزماخویی و دیگران نسبت به هم به ساقت سلیم ابن قیس میگن وثاقت سلیم ما لا ریب فیه، اصلا شکی در وثاقتش نداریم. اعتبار کتابش هم از مرحوم نعمانی و دیگران نقل می کند که این کتاب از کتابهای معتبر شیعه هست و بزرگان ما در طول تاریخ در مباحث مختلف به این کتاب مراجعه می کردند. حالا در اثر گذشت زمان استنساخهای صورت گرفته، در این استنساخها بعضی کلمات و غیره جا به جا شده، این طبیعی کار ما در کافی هم همین رو داریم، در تهذیب من لا یحضرم همین رو داریم، چون زمان سابق چاپخانه و غیره نبود. ما خودمون یک نامه‌ای می‌خوام بنویسیم، یک صفحه نامه است، دوباره برمیگردیم مطالعه می‌کنیم چند تا غلط نوشتیم اونجا. حالا یک کسی که می‌خواد یک کتاب فرض بفرمایید 8 جلدی را بنویسه، یک کتاب 600-700 صفحه‌ای را بنویسد، خب قطعاً یک سری اشتباهات و غیره صورت می‌گیره و این در همه کتاب‌ها هست، حتی در خود صحیح بخاری و صحیح مسلم هم همین قضیه جاری است که ابن تیمیه که متوفای 728 مطالبی را از صحیح بخاری مسلم نقل میکنه، ما هرچه نگاه میکنیم در صحیح بخاری و مسلم اصلا نیست همچه روایتی، یا ایشون دروغ گفته یا نه بعد از ابن تیمیه این صحیح بخاری و صحیح مسلم دچار تحریف شده. یا مثلا تفتازانی اگر اشتباه نکنم 793 هست، ایشون از صحیح مسلم نقل میکنه پیغمبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلی، یا میگه صحیح مسلم اینه داره، با حالی که ما نگاه میکنم صحیح مسلم اصلا نداره. 793 اون 600 728، یعنی بعد از قرن هشتم به بعد چه مسائلی بر سر کتاب آمده ما نمیدانیم. الا ای حال اینم دیگه بحثی بود که آمد. عوان ابن ابی عیاش از سلیم ابن قیس از سلمان فارسی نقل میکنه و عبارت خیلی جانگداز هست که میگه قنفذ آنچنان ضربه ای با شلاق بر صدیقه طاهره سلام الله علیها وارد کرد و اون وقتی بود که حضرت امیر رو میخواستن از منزل ببرن بیرون، فاطمه زهرا آمد میان مهاجمین و امیرالمومنین حائل شد و دستش رو گذاشت جلو و گفت من نمیگذارم علی را ببرید. قنفذ غلام خلیفه دوم از ظاهر قضیه این هست، میگه وقتی حضرت صدیقه طاهره محکم گرفته بود در را، نمیذاشت علی را ببرن، فالجاها قنفذ الى ازادت باب بیتها و دفعها فکسر از دلها من جنبها، آنچنان ضربه بر فاطمه زهرا سلام الله علیها زد، با همون ضربه پهلوی حضرت زهرا شکست، فعلقت جنینن من بطنها، در اثر همین ضربه ای که قنفذ وارد کرد محسن صدیقه طاهره به شهادت رسید و همین مسئله باعث شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها شد. و بزرگان ما مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی برای شما عرض کنم، سید مرتضی و غیره این قضیه رو به عنوان یک امر مسلم و قطعی در تاریخ اسلامی نقل کردند. امیدواریم که انشاءالله حضرت ولی عصر بیاد و انتقام همه مظلومان عالم به ویژه صدیقه طاهره را بگیرد. ما در روایات هم داریم با اینکه حضرت ولیعصر ارواح نافدا بنا به نقل الزام الناصب بین رکن مقام ندایی سر می‌دهد و این ندا به گوش تمام مردم در کره زمین می‌رسد و از این روایت هم استفاده می‌شود. با این وسائل بر وسائل جمعی نیست، با این ماهواره‌ها و غیره نیست، بلکه این قضیه کاملا یک امر الهی هست، اعجاز هست. وگرنه اینکه تمام مردم بشنون، خب الان ما نیمکره اینور هستیم، بعد از یک ساعت همه خوابن، نیمکره دیگر تازه دارن بیدار میشن. اینکه تمام مردم در کره زمین میشنوند، این دیگه مشخص مسئله اعجازه. اولین جملهش بعد از اینکه بحث انتقام رو مطرح میکنه، میفرماید من فرزند کسی هستم قتلوه عطشانن. و این نکته را هم من عرض کنم برای بینندگان عزیز، ما امسال محرم با اینکه به قول سلبریتی ها و رسانه های فاسد آمریکا، صهیونیسم، عربستان سعودی چقدر تبلیغ کردن که آقا تو مدارس عزاداری نرید، سیاه نپوشید، بعضی از این افراد خلاصه بی حیا جلوی خلاصه هیئت ها رفتن و هنجار شکنی کردن، بعضی از اینها آقا من چند میلیارد دادم خونه خریدم که نباید بیاد از جلوی خونه من هیئت امام حسین رد بشه. با همه این حال من آقا اسماعیلی می دیدم در کشورهای مختلف، حتی در روستاها، چه در آمریکا، چه در برای شما عرض کنم انگلیس، در هلند، در آلمان، که ارتباط ما تنگاتنگ هم داریم با خیلی از این کشورها، اصلا قضیه عزاداری امسال در این 14 قرن بی نظیر بوده. یعنی هرچه دشمن فشار میاره، مردم عشق و علاقه شون به امام حسین بیشتر میشه و گسترش این عزاداری امام حسین، حتی مسیحی ها، یهودی ها، هندو ها. و واقعا امسال اصلا یک عاشورا یک حال هوای دیگری داشت، یعنی همه داد از ظهور میزد، یعنی دارد قضیه شهادت امام حسین جهانی میشه، یعنی این نام امام حسین برای همه مردم یک اسم برای شما هم به قول معروف نام آشنا میشه، که وقتی حضرت میاد میگه انا ابن الذی قتلوه عطشانن، تمام مردم میشناسن امام حسین را. اگر نشناسن که من پسر کسی هستم که او را عطشان شهید کردن، خب معنا نداره.
ان جدی الحسین.
بله.
قتلوه
عطشانن. بله. قرض این قضیه امسال انشالله نویدی هست برای انشالله نزدیک شدن ظهور و جهانی شدن نام امام حسین و غیره، خواهد انشالله محقق کنه که قضیه فرد انشالله نزدیکه. و حضرت هم میاد قبل از اینکه بره کربلا و از قتله امام حسین اینها را زنده کنند، چون ما داریم در این شبکه های وهابی گفتن خوب اینی که میگه انتقام قاتلین امام حسین رو میگیره، خب قاتلین امام حسین 1400 سال قبل مردن، رفتن، تمام شده، رفته. ما جواب دادیم، در روایت هم داریم، بعد از آمدن حضرت هم مؤمنین خالص هم فجار خالص همه زنده خواهند شد و حضرت از اونا انتقام خواهد گرفت. و اضافه کسانی که در عصر حاضر راضی به شهادت امام حسین هستند و آرزو میکنن اگر ما در کربلا بودیم در سپاه عمر سعد بودیم، قطعا اینها هم انتقام خواهند شد. ولی حضرت ولیعصر روحی و ارواح العالمین در راه مقدم الفدا، ما روایات متعدد هم داریم، حالا من سندش رو کار ندارم، قبل از اینکه بره کربلا برای انتقام جدش حسین، اول میرن مدینه برای انتقام جدش صدیقه طاهره سلام الله علیها. یعنی اینقدر شهادت حضرت زهرا برای حضرت ولیعصر ارواح نافدا مهم و انتقام از ظالمین حضرت برای حضرت اساسیه. خدا را قسم میدهیم به آبروی حسین و آبروی حسین و به آبروی مادرش زهرا، هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتیش بپوشاند و ما را هم از یاران خاص و ملازمین رکابش قرار بدهد ان شاء الله.
ان شاء الله. خیلی ممنون و سپاسگزارم. همونطور که استاد فرمودن واقعا امسال خیلی با شکوه تصاویری که حالا از کشورهای مختلف رسید در فضای مجازی، مثلا در بحرین ماشاءالله چه عظمتی چه عزاداری. امروز حضرت استاد یک کلیپی رو من دیدم، عزیزی برام فرستاده بود، در یکی از شهرهای پاکستان یک سه تا خانواده کلا بیشتر شیعه نداره، کل شهر سه تا خانواده و 4-5 نفر آدم با پرچم امام حسین از در خونهشون حرکت میکنن میان تو این کوچه ها و خیابون ها. بعد جالب این که ارتش پاکستان و مسئولین نظامی پاکستان حفاظت اینها رو تامین میکنن که وقت تکفیری ها اینا حمله نکنن. اینا حرکت میکنن دستی عزاداری 4 نفره کلا، 4 نفر با یه پرچم و بیرق. بعد حالا ان شاء الله من خدمتتون میفرستم، ملاحظه بفرمایید.
پیگیر با این فرمایش حضرت عالی، ما یکی از توفیقاتی که داشتیم در بعضی از مناطق تلفیقی بعضی از روستاهایی که مثلا 10% 15% شیعه 80-85% اهل سنت هستند، ما توسط دوستان گفتن ایام عاشورا به نام اطعامی بدید، تصاویر فیلمشان برای من فرستادن. سنی ها و شیعه آمدن مسجد سینه زنی می کنند، عزاداری می کنند و اطعام هم به نام امام حسین سلام الله علیه. اصلا یک شور هوای دیگری داشت. یعنی امیدواریم که انشالله یکی از یک لقمه غذایی که اینها چه اهل سنت چه شیعه از این خوردن برای ما انشالله امام حسین بنویسد، دنیا و آخرت ما آباده. یعنی واقعا من تصاویر رو دیدم، مثلا این اهل سنت مولوی ها با همون لباسشون اومدن دارن تو مسجد عزاداری میکنن. من احساس میکنم شاید اولین بار بود که ما همچه چیزهایی در مناطق تلفیقی امسال مشاهده کردیم. بله.
الهی شکر الحمدلله رب العالمین. مولای ما، آقای ما، ارباب ما حضرت سید الشهدا حسین ابن علی سلام الله علیهما جهانی شده و انشاءالله ما رو باشیم و اون روزهای ظهور رو درک بکنیم. ضمن اینکه 40 در پیش روه، 40ی که خودش یک نماد هست، یک نشان هست، یک شعائر الهی است که انشالله بیشتر امام حسین علیه السلام رو به همه عالم نشون داده خواهد شد و معرفی خواهد کرد. همونطور که عرض کردم عوامل و ریشه های واقعی عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام بحث و گفتگوی ما با حضرت استاد بود. لطف فرمایید حضرت استادی خلاصه بفرمایید از چند جلسه ای که حالا خدمتتون بودیم تا انشالله سوال جدید رو عرض بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله، لا سیما على مولانا و بقیت الله و لعن الدائم على اعدائه و اعداء الله الى يوم لقاء الله یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، قضیه شهادت امام حسین خلاصه یک حادثه یک روزه و یک هفته، یک ماه و یک سال نبود، بلکه ریشه ها و عواملی داشت که این عوامل از زمان خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خلاصه بنیانگذاری شد و در سال 61 خلاصه عملیاتی شد. و چند تا نکته را ما اشاره کردیم، این که رسول گرامی با اینکه قضیه اهل بیت را به عنوان مصدر تشریع و محل گرفتن احکام الهی و تولیت امور سیاسی مردم معرفی کرده بود، مردم کنار گذاشتند و صحابه جایگزین آن شد. در این زمینه مداری ما صحبت کردیم و با توجه به تأکیدات رسول اکرم مخالفت با نبی مکرم در زمان رسول اکرم عادی سازی شد و برای این هم ما نمونه های ذکر کردیم. در قضیه جنگ احد مخالفت با رسول اکرم منجر به 72 شهید، در قضیه حدیبیه، قضیه فتح مکه و در قضیه حجة الوداع و غیره مخالفت هایی که با رسول اکرم شد در صحاح اهل سنت هست. اینها یه مقداری تأمل داره، ما از علما و طلبه های جوان، دانشجوها و اساتید دانشگاه اهل سنت تقاضا میکنیم یه مقداری تدبری کنند، اینکه میان برای صحابه یک مقام فوق عصمت معین میکنن، خب این هم تحت سوالیه دیگه، ما جواب بدن. چنی که در جلوی چشم رسول اکرم مخالفت میکنن، رسول اکرم میفرزمی دارد اللهم اینی ابرو الیک مما فعل اصحابی، خدایا بیزاری میجویم از کاری که اصحاب من کرد. یا مد اولائک الاسات، اولائک الاسات، خب اینا دیگه در صحاح اهل سنت هست. اینها یک نکته رو درس کردیم. عادی سازی مخالفت با رسول اکرم در رابطه با بحث خلافت بود، این هم باز در زمان حضرت اینها بنیانگذاری شد که در حجت الوداع رسول اکرم خواست بحث خلفای اثنا عشر رو که جانشینان من 12 نفر هستن مطرح کنه، سر و صدا و داد بیداد کردن. به تعبیر خود صحیح مسلم سمره میگه سمنی هنناس، گوشم کر شد، نگذاشتن صدای پیغمبر به گوش مردم برسد. در قضیه جیش اسامه با اینکه فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، جیش اسامه حرکت نکرد تا رسول اکرم از دنیا رفت. و بعد از او قضیه حدیث قرطاس بود، حضرت فرمود کاغذی قلمی بیاورید من بنویسم چیزی که لن تزلو بعده ابدا. نه تنها قلم کاغذ نیاوردن، نستجیر بالله نستجیر بالله، نسبت هذیان به رسول الله دادن. خب اینها یک سری عواملی بود که مخالفت با رسول اکرم در زمان رسول اکرم پیریزی شد، یعنی قبح مخالفت شکسته شد. و برای صحابه که این حضرات براش فوق عصمت قائلن دیگه مسئله عادی شد. دیگه بعدش هم که یک سری کارهایی رو آقایان انجام دادن که اینها رو ما یک لیست اشاره کردیم که اینها باید دیگه مفصل بحث بشه. بعد از رحلت نبی مکرم رحلت پیغمبر رو انکار کردن و گفتن هر کس بگه پیغمبر از دنیا رفته با این شمشیر میکشیم منافق هست، او پیغمبر رفته پیش خدا مثل حضرت عیسی بر میگردد منافقین را میکشد و بعد از دنیا میرود. و بعد کارهای دیگری که انجام شد که انشاءالله ما در دنبال این مباحث شاید 7-8 جلسه ما در این زمینه داشته باشیم که ریشه های شهادت سید شهدا در عصر نبوت پیریزی شده. اگر ما بخوایم ریشه ها را بررسی کنیم دیگه بحث زمان یزید ابن معاویه، معاویه، عثمان و غیره نیست. اینها در عصر نبوت رقم خورده و در 61 هجرت در منطقه کربلا اینها چی کرده؟ نتیجه داده و اونجا این جنایت عملی شده.
خیلی ممنون و متشکرم. حالا استاد یک فهرستی به صورت حالا تیتروار و دستبندی شده اجمالی از فلسفه قیام امام حسین علیه السلام بفهمید، خیلی خوب است که بیننده ها ذهنشون آماده بشه.
چشم. من نکته قشنگی، ما بخواهیم ریشه و عوامل شهادت امام حسین رو مطرح بکنیم، اگر ببینیم امام حسین چرا قیام کرد و خودش یک دریچه‌ای برای ما باز میکنه که ریشه های این شهادت و عوامل شهادت چی بود. اولا ابن تیمیه، اون دفعه ما نشان دادیم در منهاج البدعشون در جلد 4 صفحه 530، ایشون به صراحت میگه ولم یکن فی الخروج لا مصلحت دین ولا مصلحت دنیا. قیام امام حسین نه مصلحت دینی داشت نه برای دنیای مردم خلاصه مصلحت داشت. ولی ما فلسفه قیام را کاری نداشته باشیم بزرگان چه گفتن، شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی یا جواهر لال نهرو برایش امثال اینها چه گفتن، یا بعضی از مستشرقین آمدن چه گفتن، یا حتی یهودی مثل برای شما عرض کنم نویسنده کتاب تمدن برای شما اسلام و تمدن برای شما عرض کنم، اینها چه گفتن؟ ما کاری با اینها نداریم، ما بیاییم فلسفه قیام را از زبان خود امام حسین ببینیم چه بوده، چرا حضرت قیام کرد و صحنه چه بود و چه اتفاقاتی افتاده بود. ببینید در روایتی که در بهار مجلسی 97 صفحه 80 داره، اگر دوستان مانیتور من محبت کنن، من در اینجا چند تا نکته را آقای امام حسین سلام الله علیه هم سلبی و هم برای شما عرض کنم
ایجابی
مطرح میکنه. یک، من قیامم برای رقابت در قدرت نیست. لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان. چون معمول قیام هایی که صورت گرفته در اسلام عمدتاً به خاطر قدرت طلبی یا رقابت در قدرت بوده. دو، فزون خواهی در ثروت نیست، ولا التماسا من فزول الحطام. این دوتا را از نظر سلبی که فردا امام حسین را متهم نکنن، امام حسین برای رسیدن به قدرت یا رسیدن به ثروت آمده قیام کرده. سه، میگه هدف من نشر معارف دینیست. لنوریل معالم من دینی، خدایا من میخوام معارف دینی تو را در میان مردم منتشر کنم.
بله.
چهار، ایجاد اصلاح در جامعه. نظهر الاصلاح فی بلادک. این حرفایی که در قالب فرمایشات آقا امام حسین هست، یعنی جامعه به قدری در فساد اقتصادی، در فساد سیاسی، در ظلم، کشت و کشتار نابجا قوتور شده که حضرت می‌فرمایند نظهر الاصلاح فی بلادک. ما دنبال ایجاد اصلاح در کل کره زمین، نه فقط در برای شما عرض کنم عراق هستیم. نکته بعدی، پنجمی، ایجاد امنیت عمومی. و یعمن المظلومون من عبادک. خدایا من قیام میکنم به خاطر اینکه میبینم یک عده‌ای از بندگان تو زیر چکمه های ستم دارن له میشن. امنیت در جامعه رخ بسته، به جای آن ظلم و ستم و اختلاف طبقاتی حاکم شده. من میخوام امنیت عمومی ایجاد کنم. شش، گسترش عمل به شریعت. در مسئله سوم گفت نشر معارف دینی.
بله.
در اینجا میگه وقتی این معارف دینی منتشر شد، اگر عمل نشه فایده‌ای نداره.
بله.
و یعمل به فرائضک و سننک و احکامک. ما میخوام در جامعه مردم خدا یا به احکام تو، فرائض تو عمل کنند.
بله.
نکته پایانی میگه اینها در جامعه تلاش میکنن نور پیغمبر رو خاموش کنن. من میخوام جلوگیری کنم از خاموشی نور رسالت. این خودش خیلی پیام مهم میدارد که انشاءالله روی این قضیه که انشاءالله حضرت عالی هم در سوالات کنن در آینده مطرح بشه، این چه مسائلی در عصر امام حسین اتفاق افتاده یا قبلن که اینها منجر شده به خاموشی نور رسالت. این خیلی مهمه، این رو ما باید یه مقداری خوب دقت کنیم. همونطوره که ابو سفیان بعد از خلافت عثمان میاد با پا محکم میزنه روی قبر حمزه سید شهدا، میگه حمزه بلند شو برخیز، اون دینی که به خاطر اون جان دادی الان مثل توپ فوتبال دست بچه های بنی امیه افتاده، نه بهشتی هست نه جهنمی هست. و خب ببینید این یا همین تعبیری که یزید داره لعبت هاشم بالملک بلا خبر اونجا، یا حاکم مدینه که میاد نامه قتل امام حسین رو پرت میکند به طرف قبر رسول اکرم، میگه یومون بیوم بدر، این انتقام روز بدر. یا وقتی اهل بیت پیغمبر وارد مدینه میشن، تمام مردم مدینه شیون، کل فضای مدینه رو بلند میکنه، میگه زجتون به زجت عثمان. این گریه ایست که به جای گریه عثمان، روز عثمان ما همه گریه کردیم، شیون کردیم، حالا شما به جای عوض اون حالا شما گریه. یعنی ببینید اینها دنبال این بودن که نور رسول اکرم رو چکار کنن؟ خاموش کنن. نکته بعدی احیای سنت امر به معروف. این خیلی نکته ظریفیه.
بله.
اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. باز این در بهار جلد 44 صفحه 322. و ارائه سیره پیغمبر و سیره امیرالمومنین. دقت کنید. کاری با سیره خلفا اینها ندارد. و اسیر و بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. این بهار
این دو سیره در واقع مرده بود دیگه در
بله.
بین جامعه
این دیگه در
از بین رفته بود.
بله، جلد 44 صفحه 329. و جالب این هست، این سیره پیغمبر از دنیا رفته بود، من یک نکته را در اینجا بیارم که بینندگان عزیز ما خوب فرمایشه امام حسین که میگه به سیره جدم و سیره امیرالمومنین برای شما عرض کنم. احیا بشه، این رو من اگر اینجا داشته باشم، که میگه وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه در بصره بعد از قضیه جنگ آمد، نماز خواند و صحابه که پشت سر حضرت نماز خواندن گفتن صلات علی ذکرنا صلات رسول الله.
عجب.
ببینید من این رو از خود صحیح،
یعنی مردم دلشون تنگ شده بود برای نماز پیامبر.
بله.
و خونده نمی‌شده ظاهرا. بله. اینجوری که معلوم هست اون موقع.
بله صلاتون بله ذکرها، اگر من پیدا کنم، خیلی عبارت بله.
خب استاد میخواد یه فاصله رو ما داشته باشیم، شما اگه این سند این روایت
ولی بله خیلی مهمه این قضیه برای شما
پیدا کنم اشکالی نداره رو... دوستان عزیز انشالله با توجه این که این بس مهمیست و این نکته دقیق و مهمیست که واقعا اینقدر مسیر منحرف شده بوده که مردم اصلا با نماز خواندن مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه یاد نماز پیامبر میافتادن و معلوم بوده که تو این چند سال خلاصه چه اتفاقات و چه فجایعی رخ داده بوده. انشالله حتما استاد بله. سندش رو پیدا میکنن و ارائه خواهیم داد، اما شما همچنان همراه ما باشید و این لحظات برنامه رو پیدا شد.
بله.
اشکال نداره ببینید.
بله. عزیزان ملاحظه کنید، صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی هم از بیت الافکار الدولیه، حدیث شماره 784. ان امرؤ بن انس صلى مع علي بالبصره فقال ذكرنا حاضر هذا الرجل صلاه كنا نصليها مع رسول الله. این کلمه نصلی ها صلاها میزدم نمی آورد. ببینید وقتی پشت سر علی نماز خواندن گفتن نماز علی، ما را بیاد نمازی انداخت پشت سر پیغمبر می خواندیم. چه اتفاقی افتاده در این 30 سال؟ در این 30 سال چه اتفاقی افتاده که حتی مردم نمازی که برای شما عرض کنم پیغمبر میخواند داشتن چیه؟ فراموش میکردن. اینم باز اضافه کنم حالا که دیگه این عرض کردم، این کتاب العم مال آقای شافعیه، رئیس مذهب شافعی متوفای 204، حدیث 475، وهب ابن کیسان هست وهب ابن کیسان متوفای 127 هجریه، میگه کل سنن رسول الله قد غیرت حتی الصلات، تمام سنت پیغمبر دستخوش تغییر شد
حتی نماز.
حتی نماز.
دوستان روایتی لحظه نشون بدن، چون یه لحظه رفت روی
بله
راجب ببینن.
بله کل سنن رسول الله قد غیرت حتی الصلات. یا در صحیح بخاری از ابو دردا، متوفای 33 است، یعنی سال سوم خلافت امیرالمومنین از دنیا رفته، صحیح بخاری شما ببینید حدیث 650، ام دردا میگه شوهرم آمد در حال غضب، گفتم چرا ناراحتی؟ گفت والله ما اعرف من امت محمد شیئن الا انهم یصلون جمیعا. امت پیغمبر چیزی از سنت پیغمبر نمانده جز گروهی نماز میخوانن. نیستهی بخاری دیگه، میگه دیگه کتاب کافی نیست که شما بگید نمیدانم چنین چنان هست. عبدالله ابن بصر متوفای، حالا انصر ما میاریم، 93 هست، باز از صحیح بخاریه، میگه ما اعرف شیئا مما کان علی عهد نبی، میگه من آنچه که در عهد پیغمبر بوده هیچی نمیبینم در میان مسلمان ها. قیل از صلات، نماز که دارن میخوانن، این مگه در عهد پیغمبر نماز نبود؟ قال الیس زیعتم ما زیعتم فیها، در همین نماز هم چیزی دیگه گذاشته از آثار پیغمبر، سیره پیغمبر و سنت پیغمبر بمانه؟ خب ببینید این چیه؟ صحیح بخاریه. این که آقا امام حسین سلام الله علیه فدای خاک مرقد مطهرش بشیم، میگه اسیر و به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، من دنبال این هستم سیره جدم پیغمبر و سیره جدم امیر المؤمن، پدرم امیر المؤمنین رو احیا کنم.
بله.
یعنی بینید در عرض این تقریبا 50 سال بعد از رحلت پیغمبر چه اتفاقاتی افتاده که حضرت سید الشهدا بگه من میخوام سیره جدم و سیره علی ابن ابی طالب در جامعه چیکار کنم، احیا کنم. جمله ای دارد ابن جوزی ابوالفرج از علمای متعصب اهل سنته، از شیعه هم عقده عجیبی تو دلش هست، کتابی داره به نام التبصره، خیلی جالبه، شاید من اولین بار دارم مطرح میکنم، یعنی فرصتی نبود ما
موقعیتش نبود.
نبود بله. التبصره مال ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی متوفای 597 جزء دوم، خیلی جالبه، صفحه 13 میگه امام حسین حرکت کرد. چرا حرکت کرد؟ لأنه رأى الشریعت قد رفضت، امام حسین شریعت پیغمبر کلا نابود شده در جامعه، رفض شده، فجد فی رفع قواعد اصل حل جد، تلاش کرد اون ریشه های شریعت را که خوش شده بود و ستونهای شریعت که نابود شده بود دوباره این ستونها را برپا کند و ریشه های شریعت را در جامعه احیا کند. فلما حذروه حذروه، وقتی آمد به این نیت آمد، سپاهیان یزید آمدن محاصره کردند و او را به شهادت. خیلی جالبه، از ابوالفرج ابن جوزی که میگه شریعت پیغمبر کلا نابود شده بود. اینجا یک جای تأمل هست که انشالله در بحثهای بعدی اشاره خواهیم کرد. نکته دیگر، حالا نکته نهم یا دهم هست، درس آزادگیست که مرحوم شیخ مفید در ارشاد داره، همین تعبیری که مردم دارن شعار میدن، حتی من دیدم در خود انگلیس هم جمعیت انبوهی جمع شده بودن و غیره، یکی از شعاراشون هیهات من نزل الله، در خود آمریکاش هم دیدم مردمی که آمده بودن روز عاشورا برای عزاداری، یکی از شعارهاشون هم به کوره چشم این خلاصه دشمنان، این سلبریتی ها و این به قول مخالفین و اینها میگفتن هیهات من نزله. این از این کلام حضرت سید شهدا گرفته شده که فرمود لا والله لا اوتیکم بیدی اعطا از ذلیل، من به صورت ذلیلانه دست به دست بیعت به یزید نخواهم داد، ولا افر فرار العبید. این طوری هم نیست که در محاصره قرار گرفتم فرار کنم از منطقه، جان خودم و زن و بچم رو وردارم برم، نه، من در اینجا میمانم، درس آزادی و آزاد مردی را به تمام دنیا بدم و هر گونه ذلت پذیری را با عمل خودم در جامعه چی کنم؟ جایگزین کنم و آینده بدانند، بر این که همون تعبیری که اینی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما، این رو چکار کنم؟ نشان بدم. جمله پایانی بعد از این که این مطالب رو امام حسین می فرماید، میگه مردم من الگوی شما هستم، اگر میخواد آزاد مرد باشید، برای احیای شریعت کار کنید، امنیت عمومی در جامعه ایجاد کنید، راهی غیر از این که از من الگو پذیری داشته باشید ندارید. بینید این تاریخ طبری هست، جلد پنجم صفحه 403، فانا الحسین ابن علی و ابن فاطمه و فلکم فی اسوه، مردم من الگو برای شما هستم، اگر میخواد آزاد مرد باشید، آزاده زندگی کنید، زیر بار ذلت نروید، با شریعت محمدی زنده بمانید و دنیا بروید، فردای قیامت هم با شریعت محمدی مبعوث بشید، راهی غیر از این که به من اقتدا کنید، مرا الگوی خودتون قرار بدهید، هیچ راه دیگری ندارید. خیلی از آزاد مردان گفتن اگر ما بخواهیم ملت خودمون رو آزاد کنیم، راهی جز اقتدا به سید شهدا نداریم. بله.
خیلی ممنونم، متشکرم. پس ما این بحث خیلی مهم و اساسی که فهرستش رو استاد اشاره فرمودن، دستبندی اجمالی فلسفه قیام امام حسین علیه السلام از زبان خود حضرت، این خیلی مهم هست که خودشون فلسفه قیام رو در واقع بیان کردن. اون موقع وقتی ما فلسفه قیام رو متوجه شدیم، چندین موردی که استاد فرمودن، می شود به ریشه های واقعی عاشورا و اون مسیر انحرافی که در جامعه نزدیک 50 سال یا بیش از 50 سال اتفاق افتاده بود به اونها هم پی ببریم. انشاءالله بحثمون رو همچنان در محضر حضرت استاد بعد از یک فاصله کوتاه ادامه خواهیم داد.
مکب و مشایه میمیرم برای پایین پای زریه با صفای اربابم
من زغر بعزک و بچبر فک عاشق کربلاک گمبت سماک من نیر فلواک یا مذبوب دارم من هوایه موکب و مشایه میمیرم برای پایین پای زریه با صفای اربابم
یه سلام از راه دور
منو نزدیک فکر میکنه به کربلا، یه روز آخر میمیرم تو یه روزه غریب کربلا، تو یه روزه غریب کربلا. تربتت شده مونسم کی به کربلا میرسم، از خودت میدونی منو به حسین و منی قسم. انتصر حیات الغرام، ای عشق بدونك حرام، كل نبض لیلی صیح سیدی عليك السلام. شهر من کربلا دو زن کربلا صلی الله علیک یا ساکن کربلا، یا ساکن کربلا. یا نور نشأت کربلا، روح و تن کربلا، صلی الله علیک یا ساکن کربلا، یا ساکن کربلا.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. انشاءالله قسمت روزی همه تون بشه. مردم عزیز، بیننده های نازنین و بزرگوار شبکه حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه شریف، کربلای معلا به ویژه انشاءالله طعم و شیرینی و حلاوت زیارت رو در ایام اربعین بچشید، به ویژه عزیزانی که خارج از ایران هستن و خیلی دلشون برای کربلا و زیارت حسین علیه السلام تنگ شده. انشاءالله به زودی زود قسمت و روزی همشون بشه انشاءالله. برنامه زنده حبل المتین شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، و در محضر حضرت استاد حسینی قزوینی هستیم و ریشه های واقعه و حادثه عاشورا رو داریم در موردش صحبت میکنیم. اما یکی از نکاتی که ما باید بفهمیم و متوجه بشیم که چی شد واقعه عاشورا رخ داد، اینه که ببینیم این دوران حکومت اموی در واقع چه ویژگی ها، چه شاخص هایی داشتن و اون باعث شد که در واقع منجر به قیام عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام بشه. جناب استاد بفرمایید از این شاخص‌های جامعه اموی.
نکته ظریفی که ما باید ببینیم، جامعه اموی با روی کار آمدن عثمان تا زمان یزید اینا چه شاخص‌هایی داشت؟ بعد بریم این شاخص ها از کجا پیدا شد
که شروعش هم با در واقع خلافت عثمان بود. بله، اونها قدرت گرفتن.
بله، اینها قدرت گرفتن. اینها من 17 مورد رو ثبت کردم و اینا خیلی خلاصه، من چیزی هم نیست. من عبارت از کامل ابن عسیر جلد 3 صفحه 408، دوستان اگر مانیتور من محبت کنن،
برنامه جا تا 110 هست.
ساعت تا 110.
بله بله
بله، اگر من تصور کردم که
اون ویژه برنامه در ایام بود. درسته.
بله
تا انشاءالله درسته دوستان دیگه، تا 110 خدمت توست.
بله بله. ببینید، نکته اول از زبان خود امام حسین شاخصه های دوران اموی رو مطرح میکنه. یک، حاکمیت شیطان در جامعه، قد لزم و طاعت شیطان. اینم عبارت کافی و تهذیب نیست، عبارت ابن عسیر متوفای 630 در الکامل فی التاریخ، یا به قول علامه یمینی الناقص فی التاریخ، جلد 3 صفحه 408. دو، ترک شریعت و ترک و طاعت الرحمن. جامعه اموی یکی از شاخصه هاش این است که نشانه ای از تقوا در این جامعه نیست. نشانه ای از اطاعت قرآن و اطاعت حتی رسول اکرم و سنت نیست. سه،
ایجاد فساد در جامعه و ازهر الفساد. 4 تعطیل حدود. ما این همه آیات داریم در رابطه با حدود و دیات. تمام اینها در دوران اموی چی شد؟ تعطیل شد. 5 چپاول بیت المال و استأثر بالفیع. من یک جلسه مفصل عرض کردم ثروت‌های بادآورده‌ای که خود صحابه داشتن، خود آقایان آوردن، ابن عسیر، طبری، دیگران، که خود آقای طلحه چقدر ثروتی داشت، زبیر چقدر ثروت داشت، خود عثمان موقعی که از دنیا میرفت چقدر ثروت داشت، خود خلیفه دوم از دنیا میرفت چقدر ثروت داشت. اینا دیگه خودشون آوردن. یکی از ویژگی‌هایی که در حکومت اموی میبینیم که سابقه خلاصه قبلی داشت، چپاول بیت المال، این تعبیر امام حسین، و استأثر بالفی. 6 تعطیل حرام الهی، تحلیل حرام الهی. حرام الهی را حرام حلال کردن و حرمو و احلو حرام الله. شما ببینید در جامعه خود معاویه یکی از درآمدش خرید فروش بت هست.
بله.
که وقتی که ابوذر و غیره اعتراض کردن، سر از ربزه و اینها در آوردن. یا شرابخواری در جامعه شده عادی. ولید میاد نماز صبح، برای شما عرض کنم به جای 2 رکعت 4 رکعت میخوانه. میگم ما نماز صبح که 2 رکعته. گفت امسال سر حالم میخوام بیشترم میخوام بخونم براتون. خب ببینید، حرام الهی شده حلال و حرم و حلاله، حلال خدا رو هم حرام کردن. شما ببینید همینطوری که ما خواندیم در صحیح بخاری و دیگر صحاحشون، از سنت پیغمبر غیر از نماز دست جمعی چیز دیگری نمانده. یعنی از آثار پیغمبر هیچی نماند. 8 پایمال شدن حق و حقیقت. البته این از معجم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 122 آوردم. الا ترون الحق لا یعمل به. 9 گسترش باطل در جامعه. والباطل لا یتناهى عن. به قدری باطل گسترش پیدا کرده کسی جرأت نمی کند از این باطل نهی بکنه. جرأت نمی کنه بیاد این باطل هست. تعدادی از صحابه یا تابعین در زمان حجاز خونه نماز می خواندن و برای تقیه می رفتن پشت سر معاویه، پشت سر حجاز دوباره نماز می خواندن. حتی در زمان خود عثمان ما داریم بعضی از صحابه نماز خودشون ظهر عصر رو خونه می خواندن، بعد می رفتن مسجد پشت سر اینا نماز. خیلی درده. اینا چیزیست که در خود کتب اهل سنت آمده، اینها نه در کتاب های شیعه، و اینها متاسفانه گفته نمیشه. و 10 این تعبیر از حضرت امیره. حضرت داره هم گذشته را میبیند هم آینده را میبیند. میفرماید فإنها زدین قد کان اسیرا فی عید الاشرار. نامه 53 نهج البلاغه، همون نامه به مالک اشتر نخعی، بخش 71. فإنها زدین قد کان اسیرا فی عید الاشرار. دین اسلام در دست اشرار به اسارت گرفته شده. خب این اسارت همینطور مانده تا زمان آقای امام حسین سلام الله علیه. حضرت امام امیرالمومنین اون 5 سال جز فتنه چیز دیگری مشاهده نکرد. اون جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ نهروان و غیره فرصت ندادن و امیرالمومنین شریعت رو احیا کند. و اگر هم خواست احیا کند، داد مردم در آمد. حتی نماز تراویح رو نتونست حضرت تعطیل کنه. فدک را نتوانست به بچه های فاطمه برگردانه. این دین در دست اشرار به اسارت گرفته شده، آنچه که هوای نفسشون میخواد عمل میکنن و فقط از دین برای دنیا طلبی استفاده میکنن، بهره میبرن. این تعبیر حضرت امیر خیلی پیام دارد. خدا حفظ کنه آیت الله العظما جوادی آملی در خیلی از صحبتشون سر درد یا سخنرانی ها این عبارت امیرالمومنین رو خیلی میگن، شاید من خودم نزدیک 10 بار ازشون شنیدم. ان هذا الدين قد كان اسيرا في ايدي الاشرار، که جمله امیر خلیفه چهارم شماست. نکته خیلی خطرناکتر خطبه 150 نهج البلاغه هست که حتی قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعقاب، که در اینجا آیت الله العظما مکارم شیرازی در این کتاب شرح نهج البلاغه، یعنی به نظر من طوفان کرده، قوغا کرده. من دوستان را توصیه می کنم شرح خطبه 150 را در این شرح نهج البلاغه، اسمش چی یادم رفت، اسمش برای شما عرض کنم، جمانم جلد 8 یا 9 هست، خیلی عالی شرح داده. حتی میاد به ابن ابی الحدید که میگه میخواد برگرداند به زمان عثمان، میگه نه، به ربطی به زمان عثمان ندارد. تا اونجایی که حضرت میگه و زهل و فسکره علا سنت من آل فرعون، اینها به قدری مست در قدرت شدند، مست در ثروت طلبی شدند، همانند سنت آل فرعون را در جامعه پیاده کردند.
اسم کتابشون زرم پیام امام
هست. پیام امام، پیام 20 جلده. بله. الحق و الانصاف، من دوستان را توصیه می کنم بعضی از این خطبه هایی که یه مقداری خلاصه نقلش از زبان افراد عادی شاد یه مقداری صلاح ندانن، ولی یک مرجعی وقتی میاد شرح می کند و اونم به صورت لجنه‌ای هم بوده، فردی هم نبوده، که یکی از کسانی که در شرح نهج البلاغه کمک کرده بودن، همین دیروز پریروز هفته گذشته از دنیا رفت، جای برای شما عرض کنم که فراموشم کردم،
آشتیانی.
بله، آیت الله آشتیانی یکی از کسانی بود که در همین کتاب برای شما مثلا پیام امام جزء لجنه بودن، خدا روحشون رو شاد کنه. خب و زهلو فسکرت علی سنت من آل فرعون، بعد جای مکارم آمده توضیح داده که حضرت امیر میگه سنت آل فرعون را در جامعه احیا کردن معناش چیه، خیلی قشنگ. حالا الان فرصت نیست، ما قبلا ما در رابطه با امامت علی از زبان خودش با بحثی داشتم، اونجا من مفصل آوردم. 12 انتقام گیری کشته های بدر و احد هنین. ببینید خیلی جالبه، ابن ابی الحدید در نهج البلاغه جلد شرند جلد 20 از قول حضرت امیر نقل میکنه، خدایا مرا در برابر قریش یاری کن، فانهم ازمروا رسولک صلی الله علیه و آله ضروبا من الشر والغدر فعجزوا عنها. اینها دنبال این بودن که به پیغمبر ضربه بزنن، او را نابود کنن. همین قضیه ترور رسول اکرم به هنگام برگشت از تبوک، و ابن حزم اندلسی هم اسامیشون رو آورده در محلات جلد 11 صفحه 224 کتاب الحد باب حد المرتد. آقایان برن اونجا ببینن. من اتفاقا دیدم یکی از علمای شیعه با یکی از این وهابی های عربستان همین 2 هفته قبل یه مناظره‌ای داشتن، دیدم در عرض تقریبا کمتر از 2 هفته نزدیک 150,000 نفر بازدید کردن از این مناظره. همون در رابطه با همین قضیه بود، این بنده خدا که از عربستان آمده بود یکی از مفتیانش هم هست، مانده آجواتی هم درست جواب بده. خب این همین آیه شریفه ولم ینالو که اینها اراده کردن به پیغمبر ضربه بزنن و نتوانستن، بعد این حضرت امیر میگه اینها میخواستن به پیغمبر ضربه بزنن، انتقام احد و بدر و حنین را بگیرن. خدایا وحلت بینهم و بینها، تو مانع شده که اینها به پیغمبر ضربه بزنن. فکانت الوجبت بی و دائرت علی، بعد از رحلت پیغمبر انتقام پیغمبر رو از من علی گرفتن. اللهم احفظ حسنا و حسینا، دستش بلند میکنه میگه خدایا حسن و حسینم رو از شر قریش حفظ کن. جالب این هست، ابو نعیم اصفهانی از علمای بزرگ اهل سنت هست، متوفای 430 هست، در جلد اول از قول عثمان نقل میکنه. عثمان میگه یا علی ما ذنبی این لم یحبک قریش، گناه من چیه؟ قریش را دوست نداره. وقد قتلت منهم 70 رجلا، در یک روز 70 نفر از قریش را به قتل رساندی. کأن وجوههم سیوف الذهب، اینها سیمایشون همانند طلا می درخشید. ببینید خیلی حرفها، اینی که حاکم مدینه نامه را پرت میکنه به طرف قبر پیغمبر یوم به یوم بدر، این کاملا مشخص از همینجا نشأت گرفته. نکته 13، حکومت شیطان صفتان در جامعه. اینم صحیح مسلم، ما نقل نمی کنیم آقا جان، میگن مال بد بی خریش صاحبش، این صحیح مسلم هست، از قول حذیفه هم نقل میکنه، حذیفه ای که صاحب سر رسول الله بود، یک سری اسراری بود، اسامی منافقین رو منافق شناس بوده. حتی خود خلیفه دوم وقتی یکی از صحابه از دنیا میرفت، اگر حذیفه می آمد نماز می خواند، اگر حذیفه نمی آمد براش نماز نمی خواند. من یک نکته قشنگم در این مناظره این بنده خدا که دیدم خیلی خوشم آمد در رابطه با انا مدینت العلم علیون بابها. اینا میگن چطور شد پیغمبر همه علم رو به علی داد دیگران محروم شدن؟ این اصلا با فلسفه رسالت نمی سازه. شون میگه خب اینا قبول دارد که پیغمبر اسامی منافقان رو فقط به حذیفه داده به دیگران نداده؟ میگه بله. خب همون طوری که اسامی منافقان رو پیغمبر صلاح دید به حذیفه داد به هیچ کس خبر نداد، علوم خودش هم پیغمبر به علی داد به هیچ کس نداد. منم خیلی بعضیا خیلی قشنگ احساسی قشنگ تعبیر میکنن، خیلی مطالب رو با هم گره میزنن، خیلی جالب. خب ایشون میگه بعد از من پیشوایان میان، قلوبهم قلوب الشیاطین، حدیث 18:48-52، فی جسمان ظاهرش آدمه ولی قلبش قلب شیطانیه. حذیفه میگه چیکار کنیم؟ اگر با این پیشوایان و حاکمان بودیم میگه آقا وظیفت این است که از اینها حرف شنوی داشته باشی، اطاعت کنی، و این ضرب زهرک، اگر این حاکم دستور داد با شلاق کمر تو را نواختن و اخذ مالک، تمام اموال تو را مصادره کردن، فاسمع و اطیع، بگو چشم، حق اعتراضم نداشته باش. خب ببینید این روایت ها هست که میاد زمین ساز قتل سید الشهدا قرار میگیره. دیگه شمر میگه اگر من از موالی و اولوال امر اطاعت نمی کردم، از این اولاقی که آب می برن می آرن از اونام کمتر بودم، شرافت من در این هست که از اینها چیکار کردم؟
اطاعت از یزید،
اطاعت از یزید کردم. شما ببینید. و نکته 14، پوشاندن لباس ولی امر به یزید، این خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. ببینید اینم با صحیح مسلم، جای دیگر ما نرفتیم، ما دیگه از اول همش رفتیم
منابع
اهل سنته. بعد از اینکه شهادت امام حسین سپری شد. سال بعد قضیه انقلاب مردم مدینه، قضیه هره شروع شد. برای شما عرض کنم که در اونجا 700 نفر از صحابه کشته شدند و چه فجایعی. عبدالله عمر آمده پیش، برای شما عرض کنم، عبدالله مطیع حاکم مدینه. حاکم مدینه میگه برای چیز مبل تشکیلات بیارید، روی مبل بنشینه و غیره. میگه من نیومدم اینجا بنشینم، اومدم یک روایتی از پیغمبر شنیدم، اینه برای شما بگم، دقت کنید. این لباس ولی امر بیزید پوشاندن، این یکی از عواملی است که باعث شهادت امام حسین شده. و این عرض کردم ریشه هم مال 61-62 نیست، باید برگردیم به عقب. میگه پیغمبر فرمود من خلع یدن من طاعتن لقی الله یوم القیامه لا حجت له. هر کس از فرمان اولوالامر زمانش سرپیچی کند، فردای قیامت بدون برگشت میره تو جهنم، هیچ حجتی ندارد. من مات ولیس فی اونقهی بیعه مات میتتن جاهلیه. هر کس بمیرد بیعت یزید در گردنش نباشد، مرگش مرگ جاهلی است. خب بفرمایید.
اینجوری می تایید میکنه دیگه.
بله، میگه اصلا هم قیام امام حسین رو زیر سوال میبره
و هم حکومت
و هم حکومت و خلافت یزید رو خلافت اولوالامر و شرعی میداند. این خیلی خطرناکه. بعد جالب این است که ابن تیمیه در این منهاج البدعه جلد اول صفحه 110 خیلی جالبه، میگه این روایتی که مسلم در صحیحش آورده، از این روایت استفاده می شود لا یخرج علی ولات امور المسلمین بالسیف، جایز نیست در برابر ولی امر مسلمین کسی با شمشیر قیام کند، یعنی مثل امام حسین کسی نباید چیز باشه. و ان من لم یکن مطیعا لولات الامور مات میتتا جاهلیه، هر کس مطیع ولی امر زمانش یزید نباشد، مرگش مرگ جاهلی است. یعنی خود ابن تیمیه میاد چیکار میکنه؟ این خلافت یزید را خلافت اولوالامر تلقی میکنه به استناد همین روایت صحیح مسلم.
بله.
نکته 15، یکی از ویژگی های حکومت اموی، اینها نتونستن ادعای نبوت کنن. دیدن اگر ادعای نبوت کنن کسی از اینها نمیپذیره. بله. ولی آمدن ادعای وحی کردن. شما ببینید تاریخ دمشق جلد 12 صفحه 160 خیلی جالبه ها. میگه بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت، ام ایمن گریه میکرد و غیره. بعد این رو برای حجاج ابن یوسف ثقفی نقل کردن، گفتن که بله ام ایمن گریه میکرد. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت من گریه میکنم به خاطر اینکه با رفتن پیغمبر وحی قطع شد، دیگه وحی نمیشه. میگه کذبت ام ایمن، دروغ گفته ام ایمن. ما اعمل الا به وحی، من حجاج جز به وحی عمل نمی کنم، تمام کارهام شبانه روز طبق وحی الهیه. خب ببینید که حضرت فرمود قلوبهم قلوب الشیاطین. چه شد؟ چه اتفاقی افتاده در جامعه؟ دوستان عزیز، جوانهای شیعه، جوانهای اهل سنت، که حجاج میاد ادعای وحی می کنه، این جامعه چقدر بیدر پیکر شده. نکته 16، اطاعت خودشون رو مقدم بر اطاعت خدا قرار دادن. این از اون هم خطرناک‌تره. آقای مناوی از علمای بزرگ اهل سنت، اگر اشتباه نکنم متوفای دهسی باشه، شرح جامعه صغیر سیوطی رو داره در جلد 2، از قول حجاج نقل میکنه، میگه طاعتنا اوجب من طاعت الله، اطاعت ما بنی امیه از اطاعت خدا واجب تره. چرا؟ چون اطاعت خدا مقیده ولی اطاعت ما مطلقه.
عجب. ببینید کار به کجا رسیده؟
کار به کجا رسیده در جامعه؟ میگه خدای عالم میگه اتقوا الله ما استطعتم، تقوا داشته باشید هر چقدر توان دارید.
توان دارید.
یعنی میگه به اندازه توانتون تقوا داشته باشید. ولی طاعت ما مقید نیست. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، چه طاقت داشته باشید نداشته باشید باید از ما اطاعت کنید. اطاعت ما مطلقه، اطاعت به خدا
مقیده،
مقیده. بس اطاعت مزدواته
خدا بالاتره،
خدا بالاتره.
لا اله.
اولا بر این که اینها اصلا نه قرآن خوانده بودن نه اونایی که پای صحبت اینها بودن از قرآن خبر داشتن.
یکی پا نشد جواب بده به این،
یکی پا نشد بگه بابا اگر یک جا آمده گفته اتقوا الله ما استطعتم، جای دیگر هم میگفته اتقوا الله حق تقاته، با آن گونه ای که خدا شایسته از تقوا داشته باشید. این اتقوا الله حق تقاته برای عموم مردم، برای عوامه، برای خواص، اونا که یه مقداری معارف دینشون بالاست، معرفت خداشون بالاتره، دیگه اتقوا الله ما استطعتم نیست، اتقوا الله حق تقاته، اونطور که خدا شایسته هست، یعنی از اولی الامرش هم بالاتر میشه. شما ببینید کار به کجا کشیده. بعد میگه آقا آمدن به عمر ابن عبدالعزیز گفتن آقا ما روایت داریم ان الخلیفه لا یجری علیه القلم ولا تکتب علیه معصیه، اصلا حاکم اسلامی معصیتش نوشته نمیشه، قلم برداشته شده از حاکم اسلامی،
رفع القلم،
رفع القلم شده. ببینید دوستان چه شده جامعه به اینجا رسیده؟ ما ببینید اینها را داریم میخوانیم برای اینکه اون مسئله را پیگیری کنیم که در جامعه در 50 سال بعد از رحلت نبی مکرم چه عواملی دست به دست هم داد، چه مسائلی پیش آمده که میاد میگه آقا از حاکم اسلامی قلم برداشتش در رفع القلم شدن، حاکم اسلامی اطاعتش از اطاعت خدا بالاتره، حاکم اسلامی عمل، حتی در این چیز میگه آقا عبدالملک حاکم هم اصلا بدون وحی عمل نمی کنه، تمام کاراش طبق وحیه. عمر ابن عبدالعزیز میگه که اگر فردای قیامت تمام اقوام بیان جنایتکارترین افرادشون توی یک کفه بگذارن، ما حجازمون در یک کفه بگذاریم، این کفه سنگینتر خواهد شد. این آقا مدعی است من جز به وحی عمل نمی کنم. خب ببینید چی شده. و 17 مشروعیت دادن به قتل امام حسینه. این آخرین بحث من هست. شما ببینید این دیگه صحیح مسلمه. باید بگیم انا لله و انا الیه راجعون. میگه سمعت رسول الله، حدیث 46-89 در بعضی از جاها 1851 پیغمبر بود بعد از من اتفاقاتی خواهد افتاد، فمن اراد ان یفرق امر هذه الامه، هر کس آمد اجماع امت رو خواست به هم بزنه. حالا این اجماع، اجماعی به حق باشد یا اجماع به باطل باشد فرقی نمی کند. فضربوه به صف کائنن منکان، گردنش را بزنید هر کس مخواد باشه.
عجب.
یعنی حتی پسرم امام حسین باشه. شما ببینید این العواصم من القواصم مال ابو بکر ابن عربی هست، متوفای 543 در صفحه 244 میگه ولا قاتلوه الا بما سمعوا من جده المحیمن علی الرسل المخبر بفساد الحال المحذر عن الدخول. امام حسین رو نکشتن مگر اینکه از خود جدش شنیده بودن، جدش که مهیمن بر تمام رسل هست و از تمام مسائل با خبر هست، او فرموده بود، همون روایت صحیح مسلم میخونه، من اراد ان یفرق امر هذه الامه و هی جمی فضربوه به سیف کائنان من کان. اگر امام حسین را کشتن، با شمشیر جدش پیغمبر کشتن، به دستور خود پیغمبر کشتن. پیغمبر هر کس در برابر حاکم اسلامی قیام کرد، فضربوه و کائنان من کان، هر کس میخواد باشه، یعنی دیگه حتی خود پیغمبرم باشه اگر بخواد قیام کنه در برابر حاکم، این روایت همینه دیگه. این یکی از خطرناکترین مسائلی است که دوستان عزیز ما در جامعه اسلامی مواجه شدیم. اینها همه دست به دست هم داده. این 17 نکته ای که من درس کردم، اینها محصول شاید صدها هزاران ساعت مطالعه و گشتن در منابع اهل سنت هست و این دسته بندیش هم به تازه من فضل ربی، اینا همه از فضل پروردگار هست و شاید کسی بخواد بررسی کنه بیش از این هم باشد، ولی اون که بنده فرصت مطالعه داشتم و اطلاعاتی داشتم و مصادری که در اختیار من بود و تصاویر همه کتابارم داشتم، این 17 شاخصه از شاخصه های بارز حکومت اموی است و این شاخصه ها باعث شد سید شهدا قیام کنه و بفرماید در جامعه ما اطاعت شیطان رسمی شده و اطاعت رحمان فراموشی شده، در جامعه ما فساد و ناامنی در جامعه گسترش پیدا کرده، مظلومین هیچ گونه امنیتی در جامعه ندارند، مدافعین علی علیه السلام باید بالای چوبه دار برند، مثل حجر ابن عدی ها باید در بیابان سرشون بریده بشه، سرهاشون تو شهرها گردانده بشه، امثال میثم تمارها باید دستشون بریده بشه، پاشنم بریده بشه. خیلی درد، خیلی درده. من حالا که اینجا که آمد این رو هم من اشاره کنم، واقعا بعضی از یاران امیرالمومنین را آدم میبینه از خودش خجالت میکشه، ما برای علی چه کار کردیم؟ یعنی بنده خودم واقعا خجالت میکشم. میثم تمار خدمت حضرت امیره، حضرت امیر خب با بعضی از دوستانش خیلی خودمانی حرف میزد، خیلی رفاقتی حرف میزد. خب میثم اگر یک روزی به تو دستور بدهن از من بیزاری به جویی چه کار میکنی؟ گفت آقا نمی کنم. خب اگر دستتم ببرن؟ نمی کنم. پاته ببرن بگن از علی بیزاری به جو؟ نمی کنم. زبانت ببرن؟ اینجا که رسید عمار با چشم اشکالت گفت آقا جان، آخه دست من، زبان من، پای من چه لیاقتی دارد که به خاطر ولایت تو بریده بشه؟ ادب را نگاه میثم، میثم زمان ما هم آیه الله وردی بود که بله، در همین مرحله بعدی که از اشرار نجات پیدا کرد، از اون باغ کروانسار که رفت بیرون، رفت طرف این اشرار، اول جمله‌ای که به همین آیه شهید الله وردی که خود مقام داره گفتن آقا به علی ناسزا بگو، ببینید فیلمش هم موجوده، گفتن به علی ناسزا بگو، گفت نمیگن، گفتن به رهبری ناسزا بگو، نمیگن، ریختن او را قطع به قطعش کردن. این خیلی درده ها، خیلی درده که ما داریم میبینیم، همونطوری که امام حسین فرمود اگر در هر عصری دیدید اذا بولیت الامه به راء مثل یزید علی الاسلام السلام، داریم میبینیم در عصر خودمون هم داریم میبینیم. من در این پایان عرایضم اشاره کنم، دشمن نخوابیده، امیرالمومنین فرمود من نام ان ادوه ان بهت المکائد، هر کس از دشمن بخوابه در غفلت باشه، دشمن با کیدش او را احاطه می کند، نه راه گریز دارد نه توان دفاع دارد. اینا دنبال این هستن که سالگرد این زن را چکار کنن، احیا بکنن و دارن صلاح هست مرتب دارن داخل کشور میکنن. الحمدلله عزیزان ما در سپاه در اطلاعات هر روز این چیزهایی که دارن کشف میکنن، صلاحهایی که اینا وارد کردن، واقعا خیلی تعجب آوره. از مردم ما میخوام بیدار باشید، در صحنه باشید، همونطوری که عاشورا شما حماسه آفریدید، در این قضیه سالگرد مرگ مهسا هم حماسه بیافرینید، یک سیلی محکمی به این اشرار و فتنگران بزنید که تا ابد فکر فتنه کردن رو از سرشون بیرون کنند. هزار مرتبه بدتر از سال گذشته باید به اینها درس آموخ، به اینها یاد داد که با ملت ایران نمیتونن این ملت ایران تابع امام حسین هستن. درس آزادگی و آزادی رو از امام حسین یاد گرفتن، درس آزادگی رو از عمار یاد گرفتن، از میثم تمار یاد گرفتن. میثم وقتی آمد پیش عبیدالله، عبیدالله گفت علی درباره تو چه گفته؟ گفته که من به خاطر علی هم دستم میبرنم، هم زبان، هم پامو، هم زبانو. گفت من برای این که ثابت کنم علی دروغ گفته دست پات میبرم، ولی زبانت نمیبرم. ثابت کنم علی دروغ گفته. دستش بریدن، زبانش هم بریدن، پاش بریدن، آوردن بالای درخت خرما آویزان کردن. خب دست بریده شده، خون داره فواری پا. برگشت همون لحظه گفت آی مردمی که اینجا جمع شدید، همین چند لحظه که من رمق دارم، بیایید در رابطه فضائل علی براتون
جانم
حرف بزنم. یکی از اصحابی که قضیه متعه و حرمت متعه به شاخ اون بستگی داره، دوان دوان رفت پیش عبیدالله، خانت ویران. اگر میثم به سخنرانیش ادامه بده، مردم کوفه علیه شورش میکنن. به جلاد گفت بپر زبان شکت کن. بالای چوبه دار زبان میثم رو قطع کردن. ثابت شد که امیرالمؤمنین راست میگه. ببینید این مذهب، دوستان عزیز، بینندگان گرامی، از لابلای خون شکنجه به ما رسیده. از کنار جوب نرفتیم بگیریم. من حالا فرصتی بشه در بحثا که دارم میکنم، فداکاری هایی که اصحاب امیرالمؤمنین کردن، اصحاب امام حسن کردن، امام حسین کردن، اصحاب امام صادق و امام باقر سلام الله علیه کردن، اینها رو ما بیان کنیم، ببینیم اینا چه جان فشانی کردند تا این مذهب به دست ما رسیده. حتی علمای آزاد مرد اهل سنت چه شکنجه ها دیدند، چه زجرها کشیدند، این اسلام و این مذهب به دست ما امروز برسند.
خیلی ممنون از شما حضرت استاد، سایتون مستدام باشه انشالله. تشکر میکنم. خیلی مباحث دقیق دستبندی شده که در واقع باعث سالها، نتیجه سالها و شاید خود استاد فرمودن هزاران ساعت تلاش و کوشش شبانه روز ایشون بوده که در واقع داره ارائه میشه. انشالله هفته های آینده بحث رو دنبال بکنید تا به راحتی و به خوبی و دستبندی شده یک لقمه آماده است برای مخاطبینی که میخوان ببینن چه شد که عاشورا اتفاق افتاد و شهادت امام حسین و این ظلم و جنایتی که در حق سید شهدا شد. انشاءالله هفته های آینده برنامه ما رو ببینید تا مطالب خوبی دستتون رو بگیره. ممنونم از توجهتون. با تمام وجودتون وجودمون دعا میکنیم برای ظهور و فرج مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا. اللهم عجل لولیک الفرج. سایتون کم نشه. خدا نگهدار.
جدا لند و بند نکس و مسا ولا أبكي على بدل الدموع الدماء صبح و مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریبه کار مادر گریه و آه جد غریب دیده به راه آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.